مهمتر قاطعیت داشته باشه، بدون چیزی رو که نمیخواد چجوری نبگه. معمولا همین چیز ساده، ضعف در نگفتن، این که بچه های ما بلد نیستن نبگه.
بله.
که این رو میشه با ایفای نقش، با چون سخنرانی که جواب نمیدیم بچه های عزیز، بیاین از این به بعد قاطع باشیم، باید آهسته آهسته گام به گام کسانی که این کاره هستن به قول روف و کاردان و کاربلد این حرفه هستن، روانشناسایی که توی حیطه آموزش های مهارت های زندگی به کودکان و نوجوانان کار کردن، باید متولی این امر باشن و به صورت خیلی جدی باید وارد این قضیه بشیم.
بله.
خب در مورد پیشگیری اولی از اعتیاد هم که شما سوال فرمودین، خیلی بی ربط با همین موضوع نی. ببینین، پیشگیری اولیه یه بخشش اینه که ما اطلاع رسانی کنیم و آموزش بدیم، ولی ثابت شده که فقط اینفورمیشن، اطلاعات، جنبه پیشگیرانه زیادی نداره. باز هم میرسیم به همین مهارت‌های زندگی. چند وقت پیش من در حضور استادی بودم که در این زمینه خیلی کار کرده بودن، روانپزشک هستند و قبلا در دفتر پیشگیری از اعتیاد وزارت بهداشت سمتی داشتن. تاکید می‌کردن که نیاین اینفورمیشن بدین، این انواع مواد رو بگید، نمیدونم حالا ماریجوانا چیکار میکنه، کار میکنه، کوکائین چیه. این اطلاعات دادن میگفتن که حتی گاهی وقتا باعث کنجکاوی بیشتر میشه. ولی مهارت‌های زندگی رو یاد دادن، هنجار زدایی از مصرف یه نکته بسیار مهم بود که ایشون فرمودن و من یاد گرفتم و الان دارم درس پس میدم. منظور چیه؟ اکثر کسایی که سیگار میکشن طبق تحقیقاتی که انجام شده، اگه ازشون بپرسید چند درصد از افراد جامعه سیگاریان، میگن خیلی، 70-80% سیگاریان. این در واقع یعنی تو ذهنشون سیگار به یک نرم، به یک هنجار تبدیل شده، برای اینکه در واقع این مکانیسم دفاعی باید یک کاری رو که خودش میکنه تعمیم بده.
بله.
از این نکته میتونیم این رو یاد بگیریم که هنجار زدایی، این که نوجوانا بدونن، اینی که میخوام عرض کنم واقعیه، نه اینکه میخوایم به غلط یه چیزی رو تو ذهنشون کنیم فقط در اینکه پیشگیری کنیم. واقعا تو کل دنیا داره مصرف سیگار کم میشه به خاطر عوارضی که روز به روز داره بیشخص میشه که چقدر عوارض سرطانزایی داره، بیماری قلبی، عروقی، ریوی. همین نکته مهمیه که همین جمله رو اگه بدونن بچه های ما، نوجوان های ما، که سیگار انقدر مضره که توی دنیا مدام داره آمارش پایین میاد، داره منع میشه، مصرف داخل ساختمونش تقریبا توی اکثر جاهای دنیا به صورت ممنوعیت های خیلی جدی داره باش برخورد میشه، این خودش نقش پیشگیرانه داره. بنابراین عرض کردم نکات ریزی وجود داره که واقعا کار کاردانه و این که فقط ما بیایم شعار بدیم شاید کافی نباشه، یا کارهای غیر تخصصی. من یادم همیشه نمایشگاه های اعتیاد و آسیب های اجتماعی میذاشتن عکسای خیلی وحشتناک از روش های مختلف تزریق اعتیاد، مثلا توی رگ گردن و اینجور، و فکر میکردیم اینا جنبه پیشگیرانه داره. ثابت شده اینا واقعا هیچ تأثیری نداره.
بله.
و ما باید بیایم به عنوان یه علم به این نگاه کنیم، خیلی تخصصی با استفاده از کارشناسان شروع کنیم به آموزش مهارت‌های زندگی و نکات دیگه‌ای که عرض کردم و هم در مورد هنجار زدایی از سیگار و دخانیات و مواد یاد بگیریم و آهسته آهسته و گام به گام از همون سالهای اول کودکی آموزش بدیم.
سپاس از آقای دکتر جهان میر نژاد و تشکر از شما عزیزان شنونده. آدرس سایت ما رو یادداشت بفرمایید: parstoday.com/dari. خدا نگهدار.
ای که میپرسی نشان عشق چیست؟ عشق چیزی جز ظهور مهر نیست. عشق یعنی مشکلی آسان کنی، دردی از درمانده‌ای درمان کنی، در میان این همه غوغا و شر، عشق یعنی کاهش رنج بشر. عشق یعنی گل به جای خار باش، پل به جای این همه دیوار باش. عشق یعنی تشنه خود نیز اگر واگذاری آب را بر تشنه تر. عشق یعنی دشت گلکاری شده در کویری چشمه جاری شده. عشق یعنی توش را شیرین کنی، عشق یعنی نیش را نوشین کنی. هر کجا عشق آید و ساکن شود، هر چه ناممکن بود ممکن شود. وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند، از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. انشالله که هر جا هستین و رادیو خودتون میشنوین سلامت و جور و صحتمند باشین. و ما شما عزیزان میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. شما عزیزان اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی در مورد برنامه مختلف رادیو دری دارین، میتونین از طریق اید شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان میتونین با مراجعه به این نشانی هم در زمان نشر برنامه ها با برنامه های مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، هم با آرشیو برنامه های گوناگون نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر حضور شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به این بخش خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. معاون سخنگوی حکومت طالبان گفت انفجار امروز کابل تلفات نداشته است. احمد الله وسیق در توییت نوشت که انفجار امروز در سرک پنجم از مربوطات حوزه چهارم امنیتی شهر کابل ناشی از ماین کنار جاده بوده و تلفات جانی نداشته است. از سوی دیگر عبدالحمید خراسانی عامر امنیت پنجشیر تایید کرده است که هدف انفجار صبح امروز مولوی قدرت الله والی پنجشیر بوده و به او آسیبی نرسیده است. معاون سخنگوی طالبان از هند و پاکستان به دلیل توافق برای انتقال گندم به افغانستان قدردانی کرد. پاکستان و هند روز گذشته سرانجام توافق کردند تا محموله 50,000 تن گندم و مواد دارویی با لاری های افغانستان به کشور افغانستان منتقل شود. شرح بیشتر رو در گزارش همکار مذبیالله قریشی از کابل بشنوید.
افغانستان از هند و پاکستان تشکر و قدردانی نمود. به تازگی پاکستان پذیرفت که 50,000 تن گندم و داروهای کمکی هند با لاری های افغانستان به این کشور انتقال داده شود. دو ماه پیش هندوستان اعلان کرد که 50,000 تن گندم و دارو برای مردم افغانستان کمک میکند. پس از سفر امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه تحریک اسلامی طالبان، پاکستان پذیرفت که کمک های هند از طریق بندر واگه به افغانستان انتقال یابد، اما مشروط به این که این کمک ها توسط لاری های پاکستان انتقال داده شود. روز گذشته پاکستان پذیرفت که کمک های هند توسط لاری های افغانستان انتقال یابد. احمد الله وسیق معاون سخنگوی تحریک اسلامی طالبان از هند به علت کمک های بشری و از پاکستان به دلیل اجازه دادن کمک ها از طریق خاکش که به افغانستان انتقال یابد تشکر و قدردانی نمود. وسیق:
افغانستان اولتر بل هر وقت از زیاد و بشری مرسو تا خوراک کی توکی او نور او اړینو او اولیتو په تزیات ضرورت لري. د افغانستان حکومت د هند هیواد دغه خواخوږۍ او بشردوستانه مرستو څخه مننه کوي. همداسې د پاکستان هیواد چې د هند هیواد اجازه ورکړه چې د پاکستان له لارې دغه مرستې افغانستان ته انتقال شي، د افغانستان حکومت پاکستان له حکومت څخه هم ډېره مننه کوي.
این در حال است که مردم افغانستان در شرایط کنونی به کمک های بشری شدیداً نیاز دارند و به گفته سازمان ملل متحد 97% مردم افغانستان نیازمند کمک های بشری بوده و 24 میلیون به کمک های عاجل نیازمند هستند و 3 میلیون کودک زیر سن 5 سال به سوی تغذیه مبتلا گردیدند. خبرنگار رادیو دری کابل.
سازمان ملل متحد اعلام کرد که 23 میلیون نفر در افغانستان با خطر گرسنگی و فقر شدید مواجه هستند. بابور بلوچ، سخنگوی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، پس از بازدید از افغانستان اعلام کرد که خانواده‌های بی سرپناه در افغانستان نیازمند لباس گرم، مواد سوختی برای گرم نگه داشتن، مواد غذایی و دارو هستند. و افزود بحران بشری به گونه روزافزون در افغانستان تشدید می شود و گرسنگی در این کشور به میزان بی‌سابقه رسیده است. بلوچ همچنین درباره آسیب پذیری کودکان افغان همزمان با افزایش مشکلات این کشور هشدار داد و گفت که 1 میلیون کودک در افغانستان با خطر آنی مرگ مواجه هستند. پیش از این مرکز مدیریت دکتران بدون سرحد در هرات در غرب افغانستان اعلام کرد که جنگ و درگیری چند ساله در این کشور باعث شده که اکثر افغان‌ها بر سوی تغذیه دچار شوند. اظهارات مسئولین نهادهای بشردوستانه و بین المللی درباره مشکلات فقر و گرسنگی مردم افغانستان در حالی است که کشورهای غربی از جمله آمریکا به بهانه‌های مختلف سرمایه‌ها و دارایی‌های افغانستان را پس از قدرت گرفتن طالبان در این کشور به بهانه‌های واهی مسدود کردند. به گفته مسئولان مکاتب و آموزشگاه‌های خصوصی در کابل، شمار دانش آموزان پس از سقوط دولت پیشین و تسلط طالبان به طور چشمگیری کاهش یافته و آموزشگاه‌های خصوصی با خطر ورشکستگی روبرو هستند. مسئولان اتحادیه عمومی مکاتب و آموزشگاه‌های خصوصی افغانستان می‌گویند که بحران شدید مالی در مکتب‌ها و آموزشگاه‌های خصوصی کابل سبب شده که مدیر مسئولان این نهادهای آموزشی سهامشان را به فروش بگذارند و یا دروازه آن را ببندند. محمد داوود بابور، رئیس اتحادیه عمومی مکاتب خصوصی، میگوید که پس از تحولات اخیر عده‌ای از مدیران مکاتب خصوصی به دلیل مشکلات مالی مکاتبشان را با تمام امتیاز آن به فروش گذاشتند و شمار دیگر پس از ورشکستگی دروازه‌های مکتبشان را بستند. او آمار مشخصی از شمار مکتب‌های خصوصی ورشکسته شده و تعطیل شده ارائه نکرد، اما گفت که این روند رو به افزایش است. یکی از دلایل عمده بحران مالی این نهادهای آموزشی ترک تحصیل و کاهش دانش آموزان آن است. بنابر آمار اتحادیه عمومی مکاتب خصوصی، در 20 سال گذشته در سراسر کشور 3200 باب مکتب خصوصی تأسیس شده و فعالیت داشته است. فقر اقتصادی خانواده‌ها و آینده نامعلوم از دلایل عمده ترک تحصیل دانش آموزان است. امام جمعه مزار شریف از طالبان خواست به مشکلات معلولین و جانبازان جنگی در افغانستان رسیدگی کنند. حجت الاسلام سید سجاد عالمی، امام جمعه منطقه سجادیه شهر مزار شریف، در خطبه های عباد سیاسی نماز جمعه گفت معلولین همان کسانی هستند که برای دفاع از مقدسات علیه جهانخواران قیام کردند و معلول شدند. عالمی افسود امروز طالبان به عنوان حاکم بر افغانستان وظیفه دارند از این جانبازان دلجویی کنند. امام جمعه منطقه سجادیه شهر مزار شریف تصریح کرد مردم ما و پدر و مادران ما نیز مسئولیت دارند وقتی معلول و جانبازی در کنارشان باشد کرامت آنها را حفظ کنند. رئیس رادیو تلویزیون ملی افغانستان گفت به دنبال ایجاد شرایط مناسب برای حضور بانوان در محافل کاری هستیم، چرا که به تخصص بسیاری از آنها نیاز بوده و بدون حضور آنها فعالیت جمعی مختل می شود. ضیاءالحق حقمل، رئیس رادیو تلویزیون ملی افغانستان، در دیدار با جمعی از اصحاب رسانه ایرانی گفت پس از گذشت نزدیک به 4 ماه از تحولات افغانستان سعی بر این بود که پخش برنامه‌ها و چاپ روزنامه‌ها متوقف نشود. و افسود با وجود مشکلات فراوان اقتصادی اما سعی کردیم بخش‌های مختلف خبری به موقع پخش شده و روال قبلی در قبال برنامه‌های مختلف ادامه یابد. اخمل درباره همکاری با ایران در حوزه رسانه نیز گفت جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری همسایه و همزبان و هم فرهنگ با افغانستان دارای تجربیات ارزشمند در حوزه رسانه بوده و امیدواریم همکاری با این کشور در زمینه‌های مختلف گسترش یابد. وی در خصوص تعداد تلویزیون و رادیوهایی که در افغانستان تولیدات دارند نیز گفت که این اداره دارای 3 تلویزیون ملی ورزش و معارف و دارای 3 رادیوی ملی شریعت و معارف می باشد. اکمل همچنین افزود که حدود 1762 تن در این 6 رسانه مشغول به فعالیت هستند. وی با بیان اینکه این اداره دارای صفحات زیادی در شبکه‌های اجتماعی است تاکید کرد که می خواهیم رادیو تلویزیون ملی افغانستان صدای مردم این کشور باشد. اخمل که دانش آموخته رشته ادبیات فارسی از دانشگاه ننگرهار است از علاقه‌اش به شعرهای ایرانی و محبوبیت سعدی و حافظ در میان مردم افغانستان سخن گفت. وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به این که نیمی از جمعیت افغانستان را زنان تشکیل می‌دهند خاطر نشان کرد که حکومت طالبان معتقد است که کار کردن حق شرعی، قانونی و انسانی زنان بوده و زمانی که طالبان به کابل آمد با زنان اطمینان داد در کار آنها مانعی ایجاد نخواهد کرد و افزود به دنبال ایجاد شرایط مناسب برای حضور بانوان در محافل کاری هستیم چرا که به تخصص بسیاری از آنها نیاز بوده و بدون حضور آنها فعالیت جمعی مختل می شود. رئیس رادیو و تلویزیون ملی افغانستان گفت نظر شخصی من این است که زنان حق دارند کار کنند چرا که آنها سالها زحمت کشیده و درس خواندند. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
وقتم بخیر و شمران عجمن. در ادامه از علاقمندان به داستانهای تمثیلی دعوت میکنیم که با برنامه خودشان همراه شوند.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست دارم. همه چیز میتوانست عوض شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پلاچه قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه دارد. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسند.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش دارد. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان گام نخست قسمت اول تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. خوش آمدی برادر.
عذرخواهم، پرسشی داشتم برادر.
بفرمایید، من در خدمتتان هستم.
این حجره کناریتان چرا بسته است؟
های های برادر، تا 2-3 روز پیش باز بود، چون دیگر حجره ها کارشان پر رونق.
خب حال چه شده است؟ نکند خدای نکرده صاحب حجره مرده است یا
خیر،
یا از این شهر رفته است؟
خیر برادر، چند شب پیش دزدان به حجره او رفته و تمام اموال را بی انصافان دزدیدند.
چه گفتید؟ تمام مال اموال را؟
آره آره.
این چگونه ممکن است؟ من حجره او را دیده بودم، متاع بسیاری در اون حجره بود.
همین طور است. بیچاره ابو حسام صبح که می آید، همین که وارد حجره می شود، می بیند اثری از اموالش نیست.
عجب عجب مرد بیچاره.
برادر، شنیدم از اندوه در بستر بیماری افتاده است.
حق داره بیچاره، وقتی هست و نیستش را به یک شب از دست داده خب معلوم است.
تا کنون چنین دزدی در بازار رخ نداده بود و ظرافت های دزدی آن طرار نیشابوری میماند.
چه گفتید؟ طرار نیشابوری؟ او دیگر کیست؟
شنیدم در نیشابور طراری است که به تمام ظرافت های دزدی آشناست، در کار خودش استاد است.
عجب، پس گمان میکنید که کار او بوده است؟
بعید میدانم. او اگر هم زنده باشد اکنون پیر و فرتوت شده است. نه نه، این کار او نمیتواند باشد. اینجا کجا؟ نیشابور کجا؟
خب من بروم. خدا نگهدار برادر.
در پناه خداوند برادر، در پناه خداوند. نگفت، معلوم نشد چه کار داشت، با که کار داشت. شاید هم از مشتریان ابو حسام بوده است. ای وای ابو حسام بیچاره، اگر از بستر زنده برخیزد خوب است، حقم دارد، حاصل دسترنج عمری را به شبی از دست داده است، حق دارد بنده خدا در بستر بیاید.
من امشب جواب کودک گرسنه‌ات را چه بدهم مرد؟
زن، تو مادری، هنر آرام کردنش را حتما میدانی. من تا حجره ابو حسام هم رفتم، اما چه کنم، از بخت بد ما بسته بود.
مگر در بازار همان یک حجره وجود دارد؟
خیر، همان یک حجره وجود ندارد، اما او تنها کسی است که به من نصیحت میدهد که از بخت سیاه ما.
مادر جان من گرسنه‌ام.
و پدرت بگو که گرسنه ای فرزنده.
ای بابا، پدر جان.
جان پدر.
من گرسنه‌ام.
دل بندم، اکنون دیر وقت است و برای طعام خوردن دیر شده است. برو بخواب، من فردا به بازار میروم و با طعام های لذیذ باز میگردم.
میخواهم بخوابم پدر جان، اما از گرسنگی خوابم نمیبرد.
خب جان پدر، کافی است که چشمانت را ببندی و گوسفند بشماری.
آری، گوسفندان بیشمار پدرت را بشمار و دل بندم.
امان از نیش زبان تو، امان.
من چه کار کنم پدر جان؟ من گرسنه‌ام.
ای بابا، فرزندم، دل بندم، من که پدرت هستم، من هم گرسنه‌ام. باید مثل من، مثل پدرت صبوری کنی. اصلا بیا پیش خودم تا برایت افسانه‌ای حکایت کنم شیرین‌تر از هر طعامی.
واقعا؟
آری، میخواهم افسانه اون دو برادر را برایت روایت کنم که.
کدام دو برادر؟
این که نمیشود. بیا کنار من، سرت را بر زانوی من بگذار، چشمانت را ببند تا من حکایتم را بیاغازم و حکایتم حرام نشود پسرم.
بسیار خوب.
اکنون چشمانت را ببند و دهانت را نیز و به چیزی جز حکایت فکر نکنی دلبندم. آوردند که دو برادر بودند، آن دو از مال دنیا هیچ نداشتند. روزی با هم اندیشه کردند که چه کنند که روزگارشان بهتر شود. پس بار سفر بستند و مسافر دیار غربت شدند.
خدایا، این همه سکه طلا، این همه جواهر، اینا از آن کیست مرد؟
اکنون از من و توست بانو.
چه شنیدم؟ تو گفتی از من و تو؟
آری، من و تو. یادت هست که مرا چقدر بابت تنگ دستیم به نیش زبانت می آزردی؟
قصد بد نداشتم مرد، باور کن.
اکنون بگو این زر و سیم و جواهر را از کجا کرده ای؟ نکند گنج یافته ای؟
خیر خیر، گنج نیافتم.
پس از کجا کرده ای؟
بماند بانو، تو به این کارهایش کاری نداشته باش. از داشتنان لذت ببر، ببین چه برقی میزنن.
همه گویم مرد، تو را به جان یگانه فرزندمان سوگند میدهم. بگو این زر و جواهر را از کجا کرده ای؟
میدانی که من به سوگند حساسم. خودت اصرار کردی و الا من قصد گفتن نداشتم.
خب بگو.
اینها رو دزدیدم.
چی شنیدم؟ تو اینها رو دزدیده ای؟
آری، دوش به اتفاق یارانم به خزانه حاکم دست بر زدیم و آنچرا که میبینی سهم من است. از شیرین کاری دیشبمان
خانه خرابمان کردی مرد، اگر بفهمند که زنده به گورت میکنن.
خاطرت آسوده باشد، محال است که بفهمند. ما این کار را با استادی تمام انجام داده ایم، عقل هیچ کس نمیرسد.
ای وای، چه کاری کردی مرد. برخیز مرد، برخیز، با تو هستم.
چه شده هستم؟
برخیز، صلات ظهر است، بلند شو.
کو کجاست؟
چه میگویی؟ نکنه دیوانه شده ای؟ چه کجاست؟ در پای چه هستی؟
ای وای، پس همش خواب بود.
چه؟ تو خواب دیدی؟ بهتر است که از خواب و خیال برخیزی مرد.
ای کاش خواب نبود، سکه های طلا، جواهر.
ای وای، نکند که میخواهی هر شب شکم گرسنه کودک من را با افسانه های دروغین ساخت خودت پر کنی؟ برخیز مرد، دنبال کار برو.
بسیار خوب، بسیار خوب، به دنبال کار هم خواهم رفت. افسوس.
روزگار بر وفق مراد مرد نبود. البته او هم چندان به کار دل نمی داد. این مسئله سبب شده بود که فقر و تنگ دستی دامنگیرش شود. از وقتی ماجرای دزدی از حجره ابو حسام و طرار نیشابوری را شنیده بود، فکر او را به خودش مشغول کرده بود. او با خود حساب و کتاب کرده بود که دزدان حجره ابو حسام با کار یک شبشان با قاعده چند ماه و بلکه چند سال مال و منال دستشان آمده بود. اگر او هم طراری میدانست، میتوانست از این راه مال فراوانی ذخیره کند. در آن صورت حاجت نبود که تمام روز و شب کار کند. کافی بود هر از گاهی شبی حجره‌ای یا خانه‌ای را خالی کند. مشکل سر راه او این بود که از طراری هیچ نمیدانست. با خودش فکر کرد که برود و طراری یاد بگیرد.
تو چی گفتی؟ کجا میخوای بروی؟
ای بابا، یک مطلب را باید که هزار بار نباید بگویم زن. گفتم که میخواهم به نیشابور سفر کنم.
مرا هم با خودتان میبری؟
دل بندم، نیشابور راه دور و دراز است. برای کودکان چنین سفری سخت خسته کننده است. نه، نمیشود.
میگویم به نیشابور چرا میروی مرد؟ آنجا چه کار داری؟
گوش کن زن، میخواهم به نیشابور بروم، هنری بیاموزم که از این تنگ دستی و فقر نجات پیدا کنیم. آها. بد کاری میکنم.
کاری بدی که نیست، در همین شهر خودمان کاری انجام بده. هنری بیاموز، حاجت نیست که این همه راحت را دور کنی بروی به نیشابور.
اگر میشد این کار را میکردم، اما نمیشود بانو، نمیشود، در این شهر نمیشود. در نیشابور شنیدم استادیست که هنری دارد و اگر هنر او را بیاموزم به اندک زمانی روزگارمان بهتر خواهد شد و میتوانم سر تا پای جواهر بگیرم. چه میگویی؟
حال این چی هنره هست که میخوایی یاد بگیری؟ وان استاد کیست؟
خدا، من که نباید همه چیز را مو به مو چرخ بدم بانو.
چه بگویم، از اینجا تا نیشابور فرسنگ ها راه هست.
آری، راه بسیار دور.
با کدام پول میخواهی بروی؟
خب چاره ای نیست، از کسی مبلغی قرض میکنم، ولی این هنر را که بیاموزم به راحتی از پس همه قرضدارانمون برمیآیم. خاطرت آسوده باشد.
من که میگویم هنر مرد و جوهر او کار کردن است. کافی است تو دل به کار بدهی، خداوندم خود کمک میکند و حاجت بر رفتن تو نیز به نیشابور بروی.
گوش کن زن، این هنر را که بیاموزم کار هم خواهم کرد. اصلا کار در درون همین هنر است. تو اجازه بده من بروم این هنر را بیاموزم، خود از ثمره این هنر را خواهی دید.
نه، انگار فایده ندارد، تو تصمیم خود را گرفته ای.
همینطور است. مرحبا.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
انعکاس برنامه ایست که همه روزه به جز جمعه ها تقدیم شما همراهان ارجمند میگردد و به تحلیل مسائل مهم روز میپردازد. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده اوقات خوبی را پشت سر گذاشته باشید، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالاتتان و پیشنهاداتتان و همینطور انتقادهای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. فرمان رهبر طالبان در مورد رعایت حقوق زنان افغان بر اساس موازین شرعی و بررسی وضعیت حقوق زنان در افغانستان و موافقت پاکستان با انتقال گندم کمکی هند و افغانستان از طریق خاک آن کشور با کامیون‌های افغانستانی. ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان روز جمعه در فرمانی بر رعایت حقوق زنان طبق موازین اسلامی تأکید کرد. ملا هبت الله اخوندزاده در این فرمان بعد تمامی مسئولان حکومتی، علمای دین و بزرگان قومی دستور داد تا برای تأمین بهتر حقوق زنان طبق موازین شرعی تلاش کنند. در بخشی از فرمان ملا هبت الله آمده است رضایت دختران بالغ در اثنای نکاح ضروری است و کسی حق نداره که زنی را به جبر مجبور به نکاح کنه. با وجود انتظارها رهبر طالبان درباره حق آموزش و پرورش دختران و زنان و همچنان حق دسترسی اونا به کار چیزی نگفتم. محروم ماندن زنان و دختران از آموزش و نداشتن حق کار در حکومت طالبان همواره از نکات قابل بحث در افغانستان و نشست‌های جهانی بوده است. صدور فرمان رهبر طالبان در مورد حقوق زنان و اشاره نشدن به مسئله آموزش دختران و بازگشایی مکاتب دخترانه در حالی است که هفته گذشته هم شماری از زنان و دختران افغان با تجمع در مقابل یک مکتب در کابل خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه شدند. معترضان با سر دادن شعارهای ضمن محکومیت بستن مکاتب دخترانه و محدودیت‌های ایجاد شده برای حضور زنان در جامعه گفتند این اقدام طالبان باعث ناامیدی و سرخوردگی در بین زنان و دختران کشور می‌شود. طالبان گفتند که مکاتب دخترانه و دانشگاه‌ها از سال آینده باز خواهد شد، اما در مورد حضور زنان در ادارات و سازمان‌ها هنوز تصمیمی گرفته نشده. یک دختر نوجوان از ولایت هرات افغانستان در فهرست 25 زن تأثیرگذار سال 2021 قرار گرفت. ستوده فروتن، دانش آموز 15 ساله افغانستانی از ولایت هرات، در کنار عضو مجلس نمایندگان آمریکا در فهرست زنان تأثیرگذار روزنامه معتبر انگلیسی فاینانشال تایمز قرار گرفته. او یک ماه پیش در یک سخنرانی عمومی با اقدام طالبان در مورد مسدود کردن مکاتب دخترانه اعتراض کرد و خواستار بازگشایی این مکاتب شد و کلیپ سخنانش در فضای مجازی بسیار دست به دست شد.
به نمایندگی از تمام دختران حریوا زمینه، دختران خواجه انصار، دختران فخر رازی، دختران وایز کاشفی، امروز به نمایندگی از اونا میخوایم پیامی که در دل همگی ما هست برای شما عرض بکنم. همگی ما میفهمیم که شهر هرات شهر علم و فرهنگه، شهر انصاریه، شهری که هزاران دانشمند از همین جی بیرون شد، شهر مولانا جامیه. پس چرا باید در مکاتب بروی دختران بسته باشه؟ ما از شما عاجزانه و صمیمانه خواستار از اینم که در مکاتب بروی دختران باز کنه. زنان و دختران همیشه نیمی از پیکر جامعه بودن و اگر این قشر از جامعه نباشن پس جامعه هم ناقصه. قطعاً مادر باسواد امروز، خواهر باسواد امروز فرزند خوبی فردا به جامعه تقدیم میکنه، فرزندی که خود زامت کشور خود فر به دست بگیره، فرزندی که خود معادن کشور خود فر استخراج بکنه، فرزندی که نیاز به کشور خارجی نداشته باشه. اگر میخواین که افغانستان ما تبدیل به فغانستان نشه، تبدیل به گلستان بشه، پس باید دختران هم به مکتب برن. یک چیزی که همیشه حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم به او اشاره میکنه و خداوند هم این مسئله همیشه در صدر اسلام و در نزد خدا همیشه و همیشه قابل تحسین بوده و همیشه مورد توجه بوده. چرا خدا اولین حرف گذر چرا گفت اقرا؟ چرا دیگه چیزی نگفت؟ چرا دیگه فعلر استفاده نکرد؟ گفت اقرا. به خاطر از اینکه اقرا، با اقرا تمام دنیا روشن میشه، دلهای ما پاک میشه و ما رو به پیشرفت میریم. تنها راهی که ما به صلح برسیم، تنها راهی که جنگ خلاص بشه، اینه که ما تحصیل بکنیم و بتونیم آینده کشور خود رو خود ما به دست خود بسازیم.
بخشی از سخنرانی عمومی دختر نوجوان از ولایت هرات افغانستان بود، ستوده فروتن. خب تماس ما با جناب آقای محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی برقرار هست و میخوایم در مورد چگونگی رعایت حقوق زنان در افغانستان و همینطور فرمان ملا هبت الله رهبر طالبان با ایشان گفتگو بکنیم. آقای مختاری سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه.
علیکم السلام. بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران گرامی شما شنوندگان برنامه خوبیتان سلام و عرض ادب و احترام دارم در خدمت شما.
ما در خدمت شما هستیم جناب مختاری و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دارید. خب شما در جریان قرار دارین که ملا هبت الله رهبر طالبان طی فرمانی بر رعایت حقوق زنان طبق موازین اسلامی تأکید کرده و تمامی مسئولان حکومتی، علمای دین و بزرگان قومی دستور داده تا برای تأمین بهتر حقوق زنان طبق موازین شرعی تلاش بکنند. خب در شرایط فعلی که طالبان تحت فشارهای جامعه جهانی به ویژه در خصوص حقوق زنان قرار دارد، صدور اولین فرمان رهبر طالبان در مورد حقوق زنان تا چه حد میتونه آقای مختاری یک اقدام سیاسی باشه برای جلب رضایت جامعه جهانی؟
خب همونطوری که در سوال شما هم مطرح بود، اساساً معلوم نیست که این فرمان اولا از جانب شخصی به نام ملا هیبت الله باشه، چون اساساً تا کنون کسی ایشان را ندیده، چهره ایشان آشکار نشده و صدای ایشان شنیده نشده. یک موجودی موهومی به نام ملا هیبت الله به عنوان امیر مؤمنان طالبان مطرح هست و گاهگداری از آدرس ایشان پیام های صادر میشن. در اینجا دو نکته حائز اهمیت و قابل توجه هست. نکته اول این که اساسا در چنین شرایطی حد سکمان هایی است که با توجه به فشارهایی که از سوی جامعه جهانی، کشورهای همسایه و جهان بالای حاکمیت امارت طالبان هست، خب ناگزیر هستند که گاهگداری یک سری عناوین را تحت عنوان فرمان امیرالمؤمنین اینها صادر بکنند برای بله. جلب توجه و جلب اعتماد کشورها
بله.
که خواهان رعایت حقوق زن، حقوق بشر و حاکمیت جامع اجتماعی سیاسی هستند، گاه در ارتباط با زنها مسائل را مطرح میکنند، گویا اینطور وانمود میکنند که بله ما سعی میکنیم که این حقوق مراعات بکنیم، گاهی در ارتباط با حقوق متعلمین و محصلین و خیلی مسائل دیگر.
بله.
نکته دوم بحث اینه که اینا یا امارت اسلامی طالبان مدعی هستن که بر مبنای احکام دین اسلام این اقدامات صورت میگیره. متاسفانه چیزی که هنوز روشن نیست تعریف درست و دقیقی از قوانین اسلام از آدرس اونها هستن. اگر معیار واقعا اسلام باشه، ما خیلی از چیزهایی را در اسلام داریم که در حکومت طالبان رعایت نمیشه و دایره دین رو اونها آنچنان محدود و تنگ معرفی کردن در همه حوزه ها، چه حوزه حقوق زن و چه حقوق بشر و یا نظام سیاسی و اسلامی، که نمیشه اینها را ما از آدرس دین بدانیم و از آدرس اسلام بدانیم. اسلام را دایرهش را تا این اندازه زیر محدود و خشین تعریف بکنیم. بنابراین به احتمال بسیار زیاد خواستن حکومتگران امارت اسلامی برای اینکه فشارهای جهانی را از بالای خودشان کمتر کرده باشه و چون در این اواخر و از بعد به حکومت طالبا بیشترین صدایی که مطرح بوده صدای زنها بوده، چه در داخل و چه در خارج، خواستن از این جهت مقداری از باری سنگینی فشارهای سیاسی را از بالای حاکمیت امارت اسلامی طالبان کمتر بکنن.
بله جناب مختاری، فکر میکنید که خود طالبان تا چه میزان به این فرمان معتقد و پایبند هستند و چقدر در جامعه افغانستان عملی خواهد شد؟
خود طبیعی است که جامعه افغانستان یک جامعه آسیب دیده، جامعه مذهبی و تحت فشار و تحت ستم هست. خب متاسفانه از زمان حاکمیت طالبان مردم در یک تنگنای بسیار شدید، چی زنها و چی مردها، به سر میبرن تحت عنوان اسلام و دین و شریعت. اونها سیاست‌های خودشان را بالای مردم تحمیل میکنن. البته خود طبعا شرایط امروز با شرایط دیروز حاکمیت طالبان تفاوت‌های اساسی داره و طبعا خود اونها هم به این باور هستن که این روند نمیتواند ادامه داشته باشه. مردم یک دوره تقریبا 20 ساله دموکراسی را دموکراسی نسبی را تقریبا تجربه کردن. مردم مخصوصا زنها جرأت لازم را پیدا کردن، بصیرت و آگاهی و خرد جمعی لازم را پیدا کردن و به این خاطر به راحتی از فرامین طالبان تمکین نخواهد کرد، بلکه خودشان مطابق اون چی که دریافت کرده از اسلام و مطابق اون چی را که شرایط جامعه فعلی ایجاب میکنن مطابق او پیش خواهند رفت. همون گونه که ما فعلا میبینیم سیاست طالبا در قبال زنها این دوره با دوره قبلی اونها خیلی متفاوت هست. در این دوره زنها با جرأت بیشتری مطابق همون چیزی که در طول این 20 سال دریافت کردن دارن اقدام میکنن، عمل میکنن، جز اون مواردی که چاره ندارن که کار و فعالیت های اجتماعی و اداری باشه که اونها خب شدیداً تحت کنترل طالبان است. به این نظر میرسه که این فرامین با هر نام و عنوان و لایه‌ای که اینها مطرح بکنن اگر مطابق شأن مردم افغانستان و شرایط روز جامعه نبوده باشه مردم تمکین نخواهد کرد و طبعا این فرامین با چالش‌های زیاد روبرو خواهد شد.
بله آقای مختاری، در این فرمان در مورد رضایت دختران حین نکاح گفته شده، اما خب در مورد ازدواج دختران در زیر سن قانونی چیزی گفته نشده، مسئله‌ای که خیلی هم در داخل افغانستان متاسفانه شایع هست. ارزیابی شما رو در ارتباط بشنویم.
خب ولی اگرچه در اسلام این مطلب هست، قابل انکار نیست که اسلام هیچ وقت دختری مسلمان را مجبور نمی‌کنه که با کسی که نمیخواد ازدواج بکنه. طبعا رضایت چه دختر چه پسر در امر ازدواج شرط لازم هست، در غیر این صورت عقد با مشکل مواجه میشه. این یک امری کاملا طبیعی است. اما یکی از مواردی که در فرهنگ بعضی از قبایل افغانستان رایج بوده بحث ازدواج های زیر سن هست که ما نمونه هایی را داشتیم. اتفاقا در گذشته این نمونه ها را ما در حوزه استحفاظی خود طالبان بیشتر شاهد بودیم، در اون مناطقی که طالبان حاکم بوده، در اون مناطقی که به نحو اون زمان نیروهای طالبان در اونجا تسلط داشته این موارد اتفاق افتاده. هنوز در بسیاری از جاها جزء عنعنات هست و اتفاقاتی در از این دست میفته. در این خصوص اونا خود توضیح هم نداده، معیار رو مشخص نکرده. اگر معیار فقه باشه، فقه حنفی باشه یا فقه جعفری باشه، در هر دو فقه این مطلب مطرح شده، سن ازدواج و سن بلوغ و سن رشد هر دو به یک نحوی در نظر گرفته شده، به گونه ای که ازدواج زیر سن در واقع از لحاظ فقه حنفی هم مردود معرفی شده، در حدود سن 16 سال در نظر گرفته شده که در 16 سال هم بلوغ صورت میگیره هم رشد اتفاق میفته.
بله
و این مشکل را ایجاد نمی کنه، در حالی که ما در گذشته شاهد ازدواج های در سن 9 سال و 10 سال اینها بوده ایم که قطعا اینا جزء مواردی بوده که در افغانستان بارها اتفاق افتاده.
بله.
اگر منظور اینها از معیارهای اسلامی و شریعت همون فقه حنفی باشه یا فقه جعفری بوده باشه، خب طبعا یک امری کاملا مطلوب هست.
بله.
چون در قانون احوال شخصی شیعه هم این مطلب مطرح شده و سن رشد و سن بلوغ تحلیل شده و سن ازدواج مطابق با به اصطلاح رشد در نظر گرفته شده. از این جهت خب بسیار یک امر خوبی است و انتظار میره و امیدوار هستیم که به گونه درستش در همه بخش ها و همه مناطق افغانستان تطبیق شود.
بله. یک مسئله دیگه مختاری بحث تحصیل و آموزش دختران هست. خب می‌دانیم که بعد از تسلط طالبان بر افغانستان در زمینه تحصیل دختران مشکلات جدی در نقاط مختلف افغانستان ایجاد شد، مکاتب بسته شد و خب اعتراض‌های داره صورت می‌گیره که این مکاتب باید باز شود، اما خب در بسیار از نقاط افغانستان هنوز این مسئله وجود نداره و مکاتب تعطیل هست. در فرمان آقای ملا هبت الله در این زمینه هیچ چیزی گفته نشده. ارزیابی شما چی هست؟ چطور پیش بینی میکنید آینده را در ارتباط با بحث تحصیل و آموزش دختران؟
خب حالا این فرمان جدید صادر شده، اگرچه در گذشته اونها فرامین زد و نقیز دیگه از سوی حکومت را داشتن. در بعضی مناطق، بعضی شهرها فعالیت تحصیلی ادامه داره. در مناطق شمال و برخی از ولایات ما شاهد بوده ایم که مکاتب دخترانه هم باز بوده.
بله.
و خب در بعض بعضی از ولایات متاسفانه محدودیت‌هایی وجود داشته. بله، یکی از مسائلی که روشن نیست همین مسئله است که خب اگر ما حقوق زن را مراعات میکنیم، زن باید در همه عرصه ها حقوقش در نظر گرفته شود. یکی از اولی ترین حقوق ها حقوق تحصیل، حق تحصیل هست که در خصوص با توجه به چالش هایی که وجود داشته، اختلاف نظرهایی که وجود داشته، باید در این پیام این مطلب واضح میشد که دخترها در از چی سنی و تا چی سنی و در چه محدوده‌ای می توانه اینها با چه شرایطی تحصیل بکنن، چون اینها همیشه این مطلب را به تعویق انداختن که بعدا ما روی قضیه فکر میکنیم، برای تحصیل دخترها ما زمینه سازی میکنیم به گونه‌ای که امنیت اونها تامین باشه. بله. اما معیار مشخص نمیکنه که خب منظورشون از امنیت چی نوع امنیتیه، یا اگر بحث حجاب را مطرح میکنن اون معیارش مشخص نمیکنن. خب در هر صورت اینها جزء مسائل کور و تا حدود مبهمی هست که به گونه مسائل مطرح میشه که بعدا اونا راحت بتوانن این را فرافکنی بکنن و به دلخواه خودشان تفسیر بکنن.
بله.
لذا به صورت واضح مطالب در ارتباط با حقوق زن متاسفانه بیان نشده، چون بحث تحصیل دخترها اگر این را ما از آدرس دین تحلیل بکنیم، ما در دین ما شاهد بودیم که در اسلام تحصیل زن و مرد مطرح بوده و حضور زن در اجتماع کاملا مطرح بوده، زنها در جبهات حضور داشتن، زنان خود پیامبر همراه پیامبر با سپاه اسلام بالاخره بدون این که روپوشی داشته باشه یا چادری به سر یا خلطه‌ای به سر انداخته باشه حضور داشتن در بنابراین پس زنها هم در عرصه‌های سیاسی حضور داشته، هم در عرصه‌های نظامی حضور داشته، هم در عرصه‌های کار و فعالیت حضور داشته، و در عین حال در عرصه تحصیل ما بسیاری از زنان معلمه‌ای داشته‌ایم که به هر حال اونها جزء مفسرین بودن، جزء محدثین بودن، اینا نشانه ایه که اونها تحصیلاتی داشتن البته مطابق همون امکانات اون روز و یه فرهنگی بوده در جامعه اسلامی، و امروز هم در سراسر دنیا در کشورهای اسلامی فرهنگ جریان داره. خب متاسفانه حاکمیت طالب ها مسائل را گنگ بیان میکنن تا بعد به دلخواه خودشان بتونن مسائل را تفسیر بکنن.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب آقای مختاری از شما، با شما خدافظی میکنم.
زنده باشین، ما هم از شما سپاسگزاریم. ممنون،
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با جناب آقای محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با فرمان رهبر طالبان در مورد رعایت حقوق زنان افغان طبق موازین شرعی. ما همچنان با شما عزیزان همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس رو میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیمتان میشم. دفتر بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگر از لتوکوب دکتران مرد با دست برخی اعضای طالبان خبر داد. با گزارش خبرگزاری روسیه سپوتنیک، سیگر در رشته توییت اعلام کرده که طالبان شماری از دکتران مرد که بیماران زن معالجه میکردند لتوکوب کردند. طبق این گزارش طالبان دستور دادند که فقط دکتران و پرستاران زن میتونند بیماران زن معالجه کنند. طالبان تاکنون در این باره واکنش نشان ندادند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرد با تلاش هیئت رهبری این اتاق و سکتور خصوصی، پرواز تجارتی خارجی شرکت هوایی کامیر به شهر دبی امارات متحده عربی بار دیگر آغاز شد. محمد یونس مومن، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در مراسم بازگشایی این خط پروازی ضمن ابراز قدردانی از همکاری مسئولان طالبان از آغاز مجدد پروازهای عادی و تجارتی به کشورهای خارجی به ویژه به شهر دبی امارات متحده عربی بعد از توقف 3 ماه توسط شرکت هوایی کامیر استقبال کرد و او را یک گام مهم در راستای رشد تجارت و ارائه خدمات به مردم کشور دانست. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان، هم از شرکت هوایی کام ایر به خاطر آغاز پروازهای عادی و تجارتی و همچنان تلاش‌های اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در این زمینه قدردانی کرد و از دیگر فعالان این عرصه خواست که دوباره کار خودشان را آغاز بکنند.
چند روز پیشتر همه ما شما شاهد بودیم الحمدلله که یک دهلیز هوایی را به چین همه منصوبین محترم کامیر شروع کردن، جای خیلی افتخار بود، و باز هم امروز به دبی که پروازهای ملکی را آغاز کردیم الحمدلله، پروازهای مسافربری را آغاز کردیم، از ایشان خیلی تشکر میکنیم. ما از تمام لینایی که پیش از 3 ماه در دور قبلی داشتن، می آمدن، مسافر بری داشتن، کارگو داشتن، فعالیت داشتن. از همه ایش دعوت میکنیم که پس بیا فعالیت های خود آغاز کنن، تجارت عادی را آغاز کنن. الحمدلله امارت اسلامی همیشه هم رایشان دست با بازو میده، هیچ ما مشکلی نداریم، هیچ تکلیفی نداریم. هر کسی که میاد ما خوش آمدید بگیم، ویلکم میکنیم شما.
غلام جیلانی وفا، معین وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی دولت موقت طالبان، هم از آغاز پروازهای مسیر کابل دبی به عنوان خط و سیر اساسی هوایی استقبال نموده و آن را یک دستاورد بزرگ هوانوردی در وضعیت فعلی خواند.
اداره هوانوردی افغانستان بسیار خوش است، جای مسرت است که با تلاش هایی که شرکت هوایی کامیاب و اداره هوانوردی تا این سالهای مدیدی داشته که همی سکتور کابل دبی برای شرکت هوایی کامیاب باز شود، متاسفانه نتیجه نمیده، مشکلاتی بود. و امروز به همکاری همه دوستایی که در اون طرف امارات متحده عربی و در این طرف کشور داخل افغانستان، رهبری اداره هوانوردی ملکی، اتاقای تجارت، روزه سوی تجارت، دوستایی که در امارات اسلامی هست و سطح بالا برابری، ما شما الحمدلله به چانس یافتیم که همون خط و سیر اساسی هوایی که وصل کردن مردم افغانستان به هاب اساسی دبی است به این موفق میشه. و این جای بسیار مسرت است و این کامیابی بسیار نهایت بزرگی هم برای اداره هوانوردی و هم برای شرکت هوایی کامیاب است.
دولت پاکستان موافقت کرده که 50,000 تن گندم و داروی اهدایی هند به افغانستان با کامیون‌های افغانستان انتقال داده شود. هند پیش از این از آمادگی خود برای انتقال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان خبر داده بود. افغانستان هم از هند و پاکستان از این همکاری در ارتباط با کمک به مردم افغانستان قدردانی کرد. تماس ما با همکار ما ذبیح الله قریشی در کابل برقرار هست تا جزئیات بیشتری را از زبانهای قریشی بشنویم. جناب قریشی سلام بر شما و وقتتان بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکار عزیز، خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه انعکاس عرض سلام و ادب دارم.
خب آقای قریشی، در مورد جزئیات توافق پاکستان برای انتقال گندم کمکی هند به افغانستان از طریق خاک آن کشور بر ما و شنوندگان برنامه بگوین.
همکار عزیز، به تازگی افغانستان از هند و پاکستان تشکر و قدردانی کرد و این زمانی بود که پاکستان پذیرفت که 50,000 تن گندم و داروهای کمکی هند با لاری های افغانستان به این کشور از طریق خاک پاکستان انتقال داده شود. البته دو ماه پیش هندوستان اعلام کرد که 50,000 تن گندم و دارو برای مردم افغانستان کمک میکنه و سپس از این اعلان هند، آقای امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه تحریک اسلامی طالبان به پاکستان سفر داشت و در نتیجه او سفر عمران خان صدر اعظم پاکستان وعده سپرد که کمک های هند از طریق بندر واگه و افغانستان انتقال بیابد. بعد از این موضوع پاکستان یک شرط را گذاشت که کمک های هند افغانستان باید توسط داری‌های پاکستان از بندر واگه به افغانستان انتقال داده شود. این موضوع چند مدت مان و سرانجام پاکستانی‌ها روز گذشته اعلام کردند که کمک‌های هند از طریق خاک پاکستان با لاری‌های افغانستان میشه که افغانستان کمک انتقال داده شود و به نیازمندان توزیع شود. آقای حمدالله وثیق، معاون سخنگوی تحریک اسلامی طالبان، به این دلیل از هند و علت کمک‌های او کشور که 50,000 تن گندم را و داروها را به افغانستان کمک کرد تشکری کرد و همچنان از پاکستان به دلیل از این که اجازه داد که کمک‌ها از طریق خاک پاکستان توسط لاری‌های افغانستان به افغانستان انتقال داده شود تشکر و قدردانی کرد. در حال است که مردم در شرایط دشواری در افغانستان بسر میبره و نیازمند جدی کمک ها هستند و سازمان ملل متحد تا اکنون چندین بار گفته که 97% مردم در افغانستان بر کمک های جدی نیاز دارند و شماره از مردم همین اکنون هم زیر خط فقر قرار دارند که به گفته این نهادها 24 میلیون نفر در افغانستان به کمک های عاجل ضرورت داره و در حدود 3 میلیون کودک که زیر سن 5 سال است و سوی تغذیه مبتلا هستند و شمار از اینا به بیمارستان‌ها هم بستری می باشند. اگر سوالی داشته باشید ما در خدمت هستیم.
بله آقای قریشی، مشخص هست که این گندم ها چه زمانی به افغانستان می رسند؟
زمانش مشخص نیست.